خرد و ظریف کن موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. خونت و ظریف کن موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دوم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قسطی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذاری نور باشد. سبلان نور.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
قدم میزنی و به لحظه تو امان شیرینی و تلخی فکر میکنی و منتظر میمانی تا رسیدن به لذتی که برات آشناست. و اکنون سرشار میشوی از خاص بودن، چرا که پارمیدا همراه توست. شکلات تلخ پارمیدا، پارمیدا تلخی سرشار از خاص بودن، پارمیدا طعم واقعی شکلات.
موج تفریح، ورزش و جوایز هیجان انگیز روزانه در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان همچنان ادامه داره. حتما دیگه میدونید هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره. شما هم میتونید یکی از برندگان باشید.
مشهد، موج‌های آبی.
ژل ماشین ظرفشویی بینگو که باشه تعداد مهم نیست. اینطوری هم انرژی کمتری مصرف میشه، هم توی وقتت صرف جویی کردی. ژل ماشین ظرفشویی بینگو برای شستشوی ظروف با تعداد کم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دووم مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنویز، که لنگش هم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر لوازم بومگی.
تو سری داره آوازه ای،
شهر لوازم بومگی.
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لوازم بومگی.
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
صدای شهر.
روزتون بخیر باشه. در روزهایی از فصل پاییز هستیم که مثل پاییزهای گذشته همچنان هوای شهر آلوده است. فراموش نکنید استفاده از حمل و نقل عمومی، اتوبوس و مترو میتونه 2 تا 4 برابر آلودگی هوا رو نسبت به استفاده از خودروی شخصی کاهش بده.
هوا آلوده است اما موریامون عادت کرد.
خیلی ضرر داره. آره خودم هم میدونم. احساس کردم که یه مقدار حالم خوب نیست. داره
باید فکر اساسی کرد، باید فکر درست کرد.
تک سوارا که از همه بدترن. تک سوارا رو جلوشو رو بگیرن که خیلی خوب میشه.
سلام.
سلام
عزیز. وقت شما بخیر.
سلامت باشین، مرسی.
چقدر به آلودگی هوای شهر تهران حساس هستی؟
الان همه حساسن، قطعا ما هم حساسیم، اذیت میشیم، سردرد، گلو درد اینا نداریم.
خب هر روز هم تردد دارید؟
هر روز به خاطر کارم بله مجبوریم تردد کنیم.
کدوم سمت هستی؟
ما غرب هستیم، تهران سر.
برای ما بفرمایید که در این هوای آلوده شهر تهران چه راهکاری دارید، چه پیشنهادی دارید؟
راهکار که نمیشه انجام داد به نظر من، چون همه از وسایل استفاده میکنن، یکی برای کارش از ماشینش استفاده میکنه، من خودم همچنین برای کار از ماشین استفاده میکنم. همین زوج و فرد کفاف نمیده. حالا نمیدونم مسئولین چیکار باید بکنن بتونم براساس همین پلاک‌ها کاری انجام بدن.
از وسایل حمل و نقل عمومی هم استفاده میکنید؟
بله، اگه مرکز شهر کار داشته باشم با مترو تردد میکنم.
چقدر هم عالی. خب شاخص آلودگی هوا رو هم چک میکنید؟
تو این پیجایی که واسه محلمونه، آره از اونجا مطلع هستیم، نگاه میکنیم.
ببینید، من خب از کودکی تو شهر تهران بزرگ شدم. این آلودگی هوا برای امروز و دیروز ما نیست، خیلی دائمی بوده و مسئولینم ازشون خواهش میکنم یه فکر اساسی در مورد این قضیه بکنن. ما حالا میگیم مسئولین، ولی خود مردم هم باید این رفتار رو داشته باشن.
مثال، از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده میکنی؟
بله، من خیلی اکثر اوقات کلن از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده میکنم، چون مرکز تهران میرم و ماشینمو نمیبرم. یک، به خاطر این کم صرفه جویی تو هزینه سوختم میشه، همین که صرفه جویی توی وقتم میشه، همین که دیگه توی این ترافیک ها نمیمونم که آلودگی هوا رو بیشتر بکنم.
در واقع کاهش آلودگی هوا رو مد نظرشون هست.
بله، توی ارگان ها یه سری افراد منازلشون نزدیک به همه، میتونن از وسیله عمومی خودشون که استفاده میکنن گروهی با اون وسیله هم دونن رفت آمد داشته باشن.
خانومایی جلوگیری میکنه 100% تک سرنشین بودن،
خودش باعث میشه یه مقدار عدد آلودگی هوا رو کاهش بده. یه سری افرادم هستن خب بالاخره برای معیشت زندگیشون با موتورهای خیلی قدیمی رفت آمد میکنن، کار میکنن. به نظر من باید یه بودجه اختصاص داده بشه به اینایی که همچون موتورهایی استفاده میکنن، این موتورها حذف بشه و خیلی مسائل دیگه میتونه باشه. ولی به نظر من مردم باید تا اونجایی که میتونن تعامل داشته باشن با مسئولین، از حمل و نقل عمومی استفاده کنن.
خیلی ممنونم آقا، محبت کردید، در پناه خدا باشید. خداحافظ.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
چقدر به آلودگی هوای شهر تهران حساسید؟
خیلی زیاد.
خب چی کار میکنید تو این شرایط؟
سعی میکنم که با این وسیله نقلیه عمومی برم. در صورتی خودمون مثلا ماشین شخصی داریم، ولی نمیرم با وسیله عمومی برم، بهتره، کمتر آلودگی مثلا تو هوا پخش میشه.
خب مادر حتما چند فرزندی؟
بله،
درسته؟
بله بله، من مادر 3 فرزندم که مثلا خب برای بچه ها خیلی به ریهاشون خیلی آسیب میزنه. بچه ها رو من نمیذاشم برم بیرون و اینا، آسیب می‌دیدم.
در مجموع خیلی رعایت می‌کنید.
بله بله بله. به نظر من اینکه مثلا سعی کنیم وسیله شخصیمون رو بیرون نبریم. سعی کنیم با وسیله‌های عمومی بریم. بعد دیگه حالا حداقل تو که اصلا نریم بیرون. ولی خب اونایی که کارمندم هستن سعی کنم با وسیله عمومی برن، خیلی بهتره. خیلی کمک می‌کنه.
بله. خانم خیلی ممنونم، محبت کردید. خدا
زنده باشی. ممنون، متشکرم.
مادر، هوا که نگو، اینقدر هوا کثیفه که آدم نمیتونه نفس بکشه. به خاطر باباش، برای اینکه ماشینش دوزیده، هرچی بهش میگم برو تعمیر کن ماشینتو درست کن، میگه پول نداره. من میگم بیا پولای قولکمو بهت میدم، تو برو یه ماشین دیگه بخر که دود نکنه. اصلا همش تقصیر شما آدم بزرگ است. ما که گناهی نکردیم که گیر شما افتادیم.
هوای کودکانمان را داشته باشید.
طرح شاتل تاکسی رو مدتی است که سازمان تاکسیرانی به صورت آزمایشی در تهران اجرا میکنه و به نظر میرسه که با استقبال شهروندان روبرو شده. پیشتر مسئولین سازمان تاکسیرانی قول دادن به صدای شهر رادیو تهران که در رابطه با این طرح در زمان خودش توضیحات کافی رو بدن. حالا آقای وحدتکار، مدیر عامل سازمان تاکسیرانی، بناست که در رابطه با این طرح توضیح بدن. آقای وحدتکار سلام میکنم خدمت شما و در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. همونطوری که مستحضر هستین، یک خدمت جدیدی رو در حوزه حمل و نقل تهران ارائه کرده با عنوان شاتل تاکسی که ذیل موضوع شاتل سرویس در واقع طراحی و راه‌اندازی شده. چیزی بیش از یک ماهی که دوره آزمایشی داره انجام میشه، تمرکزش هم در یکی از پر ازدحام‌ترین نقاط مسافرین تهران در میدان ونک هست که مسافرین محترم و شهروندان رو در ساعت پیک از میدان ونک به تیک‌های مختلف توزیع میکنه و در پیک صبح هم بخشی از این مسافران رو به میدان ونک میرسونه. این سرویس این قابلیت رو به شهروندان میده که سفرشون رو بتونن برنامه‌ریزی کنن. مستقر هست که یکی از مشکلات جدی حمل و نقل در تهران عدم امکان برنامه‌ریزی برای در واقع سفر در داخل شهر هست. این که افراد و شهروندان مجبورن بیان در ایستگاه‌ها و منتظر ناوگان هم نقلی انبوهبر یا نیمه انبوهبر بشن، هم از تاکسی ون یا اتوبوس. برای رفع این مشکل در واقع این مدل طراحی شده که شهروندان بتونن قبل از اینکه سفرشون آغاز کنن، حتی روزها قبل از اینکه سفرشون آغاز کنن، توی سامانه سفرشون رو ثبت کنن و از جهت تامین ناوگان برای سفرشون در زمان مشخص و زمان مطلوبشون و در مکان مطلوب و مشخصشون در واقع خیالتون راحت باشه. قیمت‌گذاری این طرح هم کاملا منطبق به مصوبات شورای شهر هست که پرداختش قبلش انجام میشه، یعنی یک رابطه مالی بین شهروند و راننده در واقع برقرار نمیشه. لذا در مجموع این خدمت به این نحو طراحی شده که افراد میتونن با نصب سوپر اپلیکیشن شهرزاد که در واقع سکوی ارائه خدمات نرم افزاری شهرداری تهران به مردم هست در زمینه‌های مختلف و تازه هم در واقع راه افتاده، این سوپر اپلیکیشن رو نصب کنن روی گوشیشون و توی این سوپر اپلیکیشن یکی از اپلیکیشن ها شاتل تاکسی هست انتخاب کنن و وارد سامانه بشن و مسیرشون رو انتخاب کنن. ما الان چون در مرحله اولیه هستیم، الان عرض کردم که تمرکز روی میدان ونک و سرویس‌های در واقع منتهی یا با مبدأ میدان ونک هست. البته سرویس های دیگر هم داریم به مرور میذاریم. شهروندان منطقه 22 نکاتی رو داشتن، ما دیگه اونجا نیاز هست، اونجا مثلا سرویس هایی رو اضافه کردیم و کم کم این سرویس ها داره اضافه میشه. شهروندان امکان رو هم دارن که مسیرهای پیشنهادیتون رو روی سامانه بذارن که فعلا الان اینها داره با خودروهای ون جدید در واقع سرویس شده میشه. این امکان وجود داره که با ناوگان دیگر تاکسی هم ما این سرویس ها رو ارائه کنیم.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر صدای شماست. 88 82 301.
صدای شهر.
قابل توجه اهالی منطقه 7 ایستگاه مترو بهار شیراز در بهمن امسال افتتاح می شود. شهردار منطقه 7 تهران آقای نصرالله آبادیان با اعلام این خبر گفت دو ایستگاه مترو بهار شیراز و سرباز در خط 6 مترو در منطقه 7 قرار گرفتند که پیشرفت فیزیکی ایستگاه بهار شیراز بسیار بالاست، به گونه که بر اساس برنامه ریزی ها در بهمن ماه امسال افتتاح خواهد شد. اما بهره برداری از ایستگاه مترو سرباز در تقویم در این بخش همراه بودید. مراقب خودتون باشید.
قانون میراث مردم سالاری در ایران، حکمرانی به سبک بهارستان،
ادامه رسیدگی دایره تجارت
کتاب از نظر از نمایندگان رسمی است. ما امروز از ساعت 8 صبح جلسه را
شروع
وقتی رأی من و تو آینده را می سازد.
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
صندلی های سبز مجلس میزبان چه کسانی خواهد بود؟ بهارستان. میانه آبان ماه امسال بود که وزارت کشور فراخوان ثبت نام را اعلام کرد.
از امروز
امروز 8 صبح آغاز فرایند ثبت نام داوطلبان مجلس خبرگان رهبری است. البته در قانون دیده شده نمایندگان محترم خبرگانی که نمیتوانن یا مانعی برای حضور خودشون هست میتونن نماینده ای را که کتباً معرفی میکنن به فرمانداری های مراکز استان یا ستاد وزارت کشور ستاد انتخابات میتونن حضور پیدا بکنن و انشاءالله ثبت نام بکنن.
بیش از 500 نفر در این چند روز ثبت نام کردند. بعد از آن افرادی که برای مجلس خبرگان رهبری نام نویسی کرده اند مورد ارزیابی علمی قرار گرفتند.
14 آبان ماه تا 20 آبان ماه به مدت 7 روز 510 نفر ثبت نام کردند. از این 510 نفر 2 نفر خانم ها بودند، 13 نفر از برادران اهل سنت بودند و مابقی این تعداد از برادران اهل تشیع بودند. بعضی از اینها به جهت اینکه در ادوار گذشته در امتحان کتبی و شفاهی قبول شده بودند یا برخی از اونها که به عنوان نمایندگان فعلی بودند، اینا طبق قانون معاف از آزمون کتبی و شفاهی هستند. کسانی که در آزمون کتبی قبول بشن برای آزمون شفاهی دعوت میشن. مستحضرید که ما در 3 ماده امتحانی فقه، اصول و اجتهاد امروز این دوستان باید امتحان را بدن.
مجلس خبرگان رهبری هم مثل مجلس شورای اسلامی باید با رأی مردم انتخاب شوند و در روز شروع سوگند یاد کنند.
من در محضر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم که ودیعه ای را که ملت به ما سپرده است به عنوان امینی عادل پاسداری کنم.
بله، این صدای نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری بود. اما این مجلس چه کارکردی دارد؟ این مجلس قرار نیست در امور اجرایی کشور ورود کند. این مجلس نمیخواهد قانون گذاری کند، ولی نظارت کلی بر امور کشور دارد. یکی از اعضای آن توضیح می‌دهد.
وظیفه ذاتی مجلس خبرگان رهبری در رابطه با تعیین رهبر یا تشخیص رهبر در صورت نیازه. اگه خدای ناکرده رهبری از وظایفش عاجز شد با تعیین تکلیفه، خلاصه در یه شرایط خاصی خبرگان باید بیان و وظیفه ذات مثل یه پادگان آماده که در روزی که باید دفاع انجام بگیره برای کار دفاعیشون برای تعیین تکلیف انجام بدن. همینطور که بعد از ارتحال امام قدس سره شریف در سال 1368 خبرگان رهبری ظرف 24 ساعت تعیین تکلیف کردن و رهبری آینده نظام رو حضرت آیت الله عظمای خامنه‌ای مدت ظله العالی رو برای سکانداری کشتی انقلاب اسلامی تعیین کردن، مشخص کردن. این وظیفه ذاتی.
افرادی که برای خبرگان مشخص می شوند و با رأی مردم انتخاب می شوند جزو علمای بزرگ و شناخته شده هر منطقه هستند که اراده آنها در انتخاب رهبری اعمال خواهد شد. بنابراین این مجلس هم نماد مردم سالاری در کشور ماست.
مردم سالاری یعنی چه؟ یعنی از اول
تعیین نظام با رأی مردم، تعیین اون کسانی که باید بنشینن قانون اساسی رو تنظیم کنن با رأی مردم، خبرگان قانون اساسی. بعد که قانون اساسی تنظیم شد به وسیله منتخبین مردم، خود اون قانون اساسی باز در معرض رأی مردم، قوه مقننه، قوه اجراییه، شوراهای گوناگون، خود رهبری با رأی مردم. خبرگان رهبری رو مردم معین میکنن، یعنی همه چیز بر میگردد به رأی مردم. این اداره کشور معنای حکومت مردم است.
در اصلهای 99، 107، 108، 111 و 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام خبرگان رهبری ذکر شده است. اصل 107 انتخاب رهبری را وظیفه خبرگان می داند و بر اساس اصل 108 تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان در صلاحیت خود خبرگان قرار گرفته است. الان در دوره پنجم خبرگان رهبری هستیم. 8 سال قبل انتخابات آنها برگزار شده و با بیش از 60% مشارکت شکل گرفته. روز اولی که این دوره شکل گرفت، رئیس مجلس خبرگان در مصاحبه‌ای گفت:
پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری با مشارکت بیش از 62.5% از واجدین شرایط برگزار گردید که با توجه به وضعیت مشارکت در دوره چهارم انتخابات خبرگان که اون در اون زمان 61.39% بود، از افزایش 2.1% برخوردار بوده است. پس از برگزاری انتخابات شکایت های واصله نسبت به روند برگزاری انتخابات بررسی و نتایج آن به شورای نگهبان اعلام گردید. بررسی شکایات واصله در یک مورد منجر به بازشماری و در مورد دیگر موجب بازبینی نتایج شماره شده گردید، ولی در نتیجه نهایی تغییری حاصل نشد.
امروز 19 آذر سالگرد اولین دوره خبرگان رهبری است که در سال 1361 برگزار شد. امسال دوباره در اسفند ماه همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی، مردم باید منتخبین خود در خبرگان رهبری را هم معرفی کنند. به نظر می رسد نهاد خبرگان کامل کننده چرخه مردم سالاری ماست که از انتخاب اعضای شورای شهر و روستا در مسائل روزمره و جزئی شروع می شود و به مجلس خبرگانی می رسد که وظیفه کلان و حساسی دارد که شاید چندان در روزمره و توسعه کوتاه مدت کشور دیده نشود، اما در هر صورت اراده مردم ها لازم دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خطبه فدکیه نیاز امروز، برنامه‌ای برای فردا، با بیان استاد میردامادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد به ما در ایام فاطمیه، ایام حزن اهل بیت علیهم السلام، راه علاج معضلات اجتماعیمون رو از کلمات حضرت زهرا علیها السلام تو خطبه فدکیه بررسی کنیم، پیدا کنیم انشاءالله و از نسخه شفا بخش حضرت انشاءالله بهره‌مند بشیم. تو جلسات قبلی بیانی داشتیم از نقش خواص در فتنه ها و در یاری امام جامعه. ببینید خود حضرت زهرا علیها السلام که خب از خواص هستن، بلکه سرآمد همه خواص هستن، اساساً خطبه خوندن و تمام کارهایی که انجام دادن در جهت یاری امام جامعه بود، در جهت یاری ولی الله بود، روشنگری بود، افشاگری بود و دفاع بود. یعنی چی؟ یعنی جامعه زنده است و روبه رشده که خواص جامعهش در جهت بیداری عامه مردم تلاش کنند و این حرکت بیداری ناقص میشه اگه مردم از خواص تبعیت نکنن. یعنی این مطلب دو طرفه است، دو سویه است. هم خواص باید طبق اون معیارها و موازین که یکیش قرآن رو زعیم خود قرار دادن بوده عمل کنن و هم عامه مردم باید تابع این چنین خواصی باشن. ولی متاسفانه دشمنان همیشه کنار یه خواص با بصیرت و شاخص حکیمی یه خواصی رو جعل میکنن، میسازن، حالا با وسائل مختلف، با هیاهوهای تبلیغاتی اون خواص و نخبگان حقیقی مردم رو به حاشیه میبرن که محلی از اعراب نداشته باشن. اینو بدانید، این یه قاعده است خیلی مهمه. همیشه کنار یه شیء و کالای اعلا و مرغوبی یه جنس تقلبی هم میزنن. خب کنار طلا بدلش درست میشه، کنار الماس باید بدلش رو درست کنن، چون طلا و الماس خریدار داره. همیشه کنار یه جنس اورجینال یه جنس فیک ساخته میشه. دقیقا موضوع خواص هم از این بحث مستثنا نیست. کنار خواصی که قرآنی هن، کنار نخبگان جامعه که حائز اون معیارهای اصیل هن، دشمن میاد به نمادسازی های روی میاره، به نخبه سازی های روی میاره و اینجاست که میشه تقابل بین خواص با بصیرت و خواص فکر و بی بصیرت. خب شاید یه عزیزی الان مخاطب ما سوال براش پیش بیاد که خب از کجا تشخیص بدیم این خواص اصیلن و با بصیرتن یا این خواص فیکن و جعلین و ساختگین؟ ملاک چیه؟ ملاک تو همین خطبه فدکیه حضرت زهرا آمده. خواص اصیل، نخبگان حقیقی که میتونن شاخص عامه مردم باشن، این گونه هستن. من ترجمهشو میخونم، اونم یه بخشیش رو: پرچمدار امر و نهی خدا، مبلغان خدا به سوی امت. ببینید خیلی مهمه این صفات. اونها که قرآن رو زعیم خودشون قرار دادن، اونها که از نور قرآن مستفیض شدن، نورانی شدن و صفات دیگه. خب اونها که خودشون نورانی شدن به نور قرآن و اهل بیت علیهم السلام، میتونن تو جامعه نورافشانی کنن، جامعه رو و قلوب مردم رو نورانی کنن. اون که نور نداره که خودش تاریکه، کی میتونه جامعه رو نورانی کنه؟ ولذا از خدا بخوایم، خدا به حق نور وجودی حضرت زهرا علیها السلام که حسب روایت اصلا برای همین زهرا نامیده شد، چون وقتی به محراب عبادت می ایستاد حضرت، نوری از وجودشون ساطع می شد و همه جا رو روشن و منور می کرد. خدا رو قسم می دهیم به نورانیت حضرت زهرا، خدا نورانی کنه عالم رو به نور فرزند حضرت زهرا امام زمان علیه السلام و عجل الله فرجه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.